نام نامی تو آغاز میکنیم ای لحظه شکوهمند دمیدن خوشی ای شهید.
شهید نظر میکند به وجه الله.
آیا میخواهی سربازان لشکر رسول الله را بشناسی؟ بیا و ببین.
پیامی از آسمان.
وصیت‌نامه شهید مصطفی ولی اللهی. برادران، همیشه فقط و فقط برای رضای خدا کار کنید. بدانید که اگر حتی به اندازه ذره‌ای انحراف داشته باشید، در روز قیامت جوابی برای خدا نخواهید داشت.
اینجا جبهه است، جزیره مجنون تبار عاشقان، با پلاک‌هایی در برق آفتاب که لابلای سیم خاردارها تاب می‌خورند.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی،
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی،
ایجاد حس و رفتار جهادی در عرصه اقتصاد،
انعکاس برترین دیدگاه‌های اقتصادی
با رادیو اقتصاد.
شبکه رادیویی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیویی اقتصاد.
رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه پویا. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. خانم ها آقایان سلام، شنونده مجله تحلیلی خبری هشت صبح هستید.
هشت صبح.
امروز در خصوص استخراج غیرقانونی رمز ارزها و کمبود برق میخوایم صحبت کنیم.
هشت صبح.
مصرف برق بالای دستگاه‌های استخراج رمز ارز به ویژه در مناطقی که با کمبود انرژی مواجه هستند، فشار مضاعفی رو به شبکه برق کشور وارد می‌کنه که منجر به هدر رفت و کمبود منابع انرژی میشه.
آقای عباس آشتیانی، رئیس محترم کمیسیون بلاکچین و رمز ارز سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با ما هستم.
هشت صبح.
ما که اعتقاد داریم که این تعرفه گذاری انرژی از ابتدا اشتباه بوده، ولی به هر حال استفاده غیرقانونی در حال حاضر توسط هموطنان واقعا از لحاظ اخلاقی شرعی درست نیست.
هشت صبح.
اومدم سراغ مردم، امروز تو بخش گزارش میخوام از رمز ارزا بپرسم. برم سراغ مردم، میکروفون بخش گزارش رو باز میکنم ببینم که چقدر با رمز.
هشت صبح.
آقای مهندس محمد الله‌داد، معاون محترم انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر هم با ما هستن.
با برق قانونی توجیه نداره، حتما باید یا برق غیر مجاز از شبکه بگیرن یا برن در تعرفه‌های ارزان و مخفف ما مثل چای کشاورزی، مثل آبزی پروری ها، مثل مناطقی.
معاون انتقال شرکت مدیریت تولید توانیر گفته افرادی که برای کشف محل و مراکز غیر مجاز استخراج رمز ارز همکاری کنند تا سقف 50 میلیون تومان پاداش دریافت می‌کنند.
شما می توانید برای شنیدن و دسترسی به آرشیو برنامه به سایت رادیو اقتصاد به نشانی رادیو اقتصاد نقطه آی‌آر مراجعه کنید.
من شروع کردم به یک تلاش بی همتا فکر میکردم.
خیلی وقتا تو کار فکر میکنی تو فقط این بلاها سرت اومده.
من زندگی رو خیلی سخت زندگی کردم.
وقتی ایشون میگفتن اصلا مدیر عامل شرکت هستم، خیلی با تعجب من نگاه میکردن.
ایران بانو
اول راه سخته، هیچ چیز راحت به دست نمیاد. ما از یه نفر سفارش گرفته بودیم که 2,000 تا 3,000 تا شلوار براشون آماده کنیم. ما خریدامون رو انجام دادیم، شلوارا آماده شد، آژانس گرفتیم تا تهران آمدیم، اما طرف زیر حرف ایستاد. این شلوارا زیر دستمون مانده بود، تمام سرمایه همون کلا از دست داده بودیم. باز ناامید نشدیم، گشتیم دنبال فروشنده، خواهش کردیم که از ما خرید کنن. به خاطر کمک برای خیریه هم که شده، این شلوارا باید به فروش میره، نباید زیر دست ما میمون. این یکی از سختیای ما بود که کل سرمایه ما از دستم گره، کل سرمایه ما به باد رفت. اما باز ناامید نشدم، گفتم خدایا فقط تو را دارم، این چیزا نمیتونه منو ناامید کنه.
بانو آیلر کوچکی، مدیر کانون حمایت از کودکان و بیماران سرطانی و خاص شهرستان گمیشان استان گلستان، از معدود بانوان داوطلب امدادرسان در حادثه سیل گمیشان، عضو مهربان و خیر انجمن ملی زنان کارآفرین.
من در شهرستان محروم گمیشان به دنیا اومدم. خانواده‌ام از یه خانواده معمولی بودند. پدرم شغل آزادی داشتن. مادر منم خانه‌دار بود. من از کودکی علاقه‌مند بودم که به مردم کمک کنم و بتونم کاری براشون انجام بدم. 8 سال 9 ساله بودم که استان دیگه دچار سیل شده بود. دوست داشتم به اونا کمک کنم. چون اثر کمک از طریق مدرسه جمع شده بود. اومدم خونه، گفتم مادر هر چیز خونه اضافی داری برای اونا بفرستیم. از لحاف تشک گرفته، لباس گرفته، لباس گرم گرفته. خونه هر چی لوازم داشتیم، هر چیزی که مثلا به درد اونا می‌خورد، من تحویل مدرسه دادم. نزدیک دو گونی بود که بردم مدرسه. مدیر تعجب میکرد، گفت واقعا اینو پدر مادرتون بهتون دادن یا خودتون جمع کردین از داخل خونه آوردین؟ چون شاید بجز من پردازی اضافی نبود، کمک های نیومده بود. یه چند مورد دیگه بود که کلان کمک کرده بودن و یعنی کمک های کوچیکی رسیده بود از خانواده های دیگه. من اشتیاق زیادی داشتم که هر طور شده کمک کنم. یکی از ویژگی هایی که من تو کودکی داشتم، شاید از هیچی ترس نداشتم، هر چی بود دوست داشتم خودم انجام بدم، خودم رو قهرمان نشان میدادم که این کار رو انجام بدم. گفتم من باید پیروز بشم، من میتوانم، شعار اصلی من بود.
همین من میتوانم ها دلیلی شد تا خانم آیلر کوچکی از سنین خیلی کم خواستنهاشون رو به توانستن تبدیل کنن.
من شاید 13 ساله بودم که رفتم کلاس خیاطی، خیاطی رو آموزش دیدم و تونستم کار خیاطی رو انجام میدم. شاید برای یه دختر 13 ساله داشتن جرأت برای برش برای خیاطی خیلی سخت بود، اما گفتم بذار خراب بشه، من میتونم این کار رو انجام بدم. بیشتر لباسای مردانه بود، لباسای خودم بود، لباسای خواهرم و مادرم و هر کی رو میتونستم میگفتم اشکال نداره، بذار خراب بشه، یک بار خراب میشه دو بار خراب میشه، اما بار سوم میتونم درست کنم. سعی میکردم بدون خطا، بدون اینقدر دقت کنم که خطایی در کارم نباشه. اینجوری بود که خیاطی رو یاد گرفتم. من 13 سالگی یه لباس مردانه برای پدرم دوختم که چندین سال استفاده کردن و حتی هر لباسی که میم دوختم و کامل استفاده میکردن. حتی وقتایی که بیکار بودم سعی میکردم به خاطر اینکه دستم روانتر بشه خوب یاد بگیرم، برای عروسک‌ها دیگه لباس درست میکردم، یه لباس کامل.
کسب درآمد از علاقه‌مندی‌ها در اولین سال‌های جوانی برای بانوی ترکمن قصه ما تجربه شیرینی بود.
من تو 17 سالگی عروسی کردم و دیگه قبل از اونم دیگه سعی می‌کردم، دستم روان شده بود، کلا لباسای خودم می‌دوختم، لباسای خواهرام و برادرام و پدرام و خودم می‌دوختم. بعد از اینکه ازدواج کردم به خاطر اینکه مشغول بشم، یه مسئولیتی برای خودم باشه و درآمدی داشته باشم، لباسای بچگانه می‌دوختم و از فروشگاه‌ها که پارچه‌ای تیکه مانده بود دیگه برای بچه‌ها لباس می‌دوختم و اونم می‌فروختم. با اینکه نیازی به این پول نداشتم، اما دوست داشتم درآمدی برای خودم داشته باشم.
کجا می‌فروختی؟
من از طریق همسایه، اینجا یه شهرستان محرومیه که همسایه ها با هم دیگه ارتباط نزدیکی دارن، یعنی همه همدیگه رو میشناسن، با هم رفت آمد دارن. وقتی یکی میگه یه بچه کوچیک داره، اون یکی میومد میگه برای بچه منم آماده میکنی، میتونی برام آماده کنی؟ اینجوری بود که کارو شروع کردم و ادامه دادم.
یعنی در واقع در اون سن مشتری های شما همون اهالی محل بودن که بچهای کوچیک داشتن؟
آره تو همین شهرستان گمیشان و بیشتر هم محلنایی و هم همسایه هم استفاده می کردن.
خوب فروش داشتی؟
در فامیل ها خودش خوب بود، فقط برای مشغولی انجام می دادم، برای مثلا درآمد مستمر این کار رو نمی کردم.
تلخی واقعی ناگواری که برای فرزند خردسال خانم کوچکی حادث شد، نه تنها دست و پای تلاشش رو نبست که اتفاقاً قدرتمندترش کرد.
تقریبا 24 ساله بودم که فرزند دومم به دنیا اومد. 7 ماه بود که دچار یه حادثه شد و فلج 100% شد. فلج 100% شد و مجبور بودم برای هزینه‌های بالای درمان ایشون این کارو ادامه بدم. مثلا میآوردن تعدادی مانتو با حداقل مثلا دانه 300 تومن خالی، 700 تومن خالی، 1000 تومن خالی براشون لباس می‌دوختم. یعنی به تعداد بود و ولی همیشه ادامه دار بود. همین کار ادامه دادم. بعدم گفتم خدایا از این کار مثلا از صبح تا شب میشینم شاید 10000 تومن هم آید من نشه. این اصلا فایده برای من برای درمانی بچه‌ام نداره. رفتم دنبال کار گشتم، دنبال کسایی رفتم که مثلا نیاز به برشکار داشت. تقریبا 6 سال برشکار بودم و تقریبا 20 نفر مشغول به کار کردم. مثلا خودم برش می‌زدم، روزانه 500 تا 1000 تا 2000 تا مانتو برش می‌دادم و بین خانواده‌هایی که مثلا چرخیاتی داشتن دنبال کار بودن، می‌خواستم مشغول بشن. حتی از طریق همین کار برای چند نفر چرخیاتی گرفتم که بتونم اونا مشغول به کار بشن و کاری که انجام می‌دادن از کارمزدشون کم می‌کردم و قصه‌ی چرخیاتی رو می‌دادم.
فرمایید رو تا اینجا در منزلتون انجام میدادید؟
آره تمامشون در منزل خودم انجام میشد. مثلا خیاطا من بارشکاری انجام میدادم، تعویل خانه‌های خودشون میدادم، کاراشون رو انجام میدادن، دوخت میکردن، کار که تموم میشد میآوردن خونه، باز بسته‌بندی میکردم، میگفتم ایراداش کجای بسته‌بندی میکردم و تعویل مشتری میدادم. اینا برای خودم نبود، من خودم فروشنده نبودم، فقط من مسئول بارشکار بودم و تامین. مثلا یکی میگفت پارچه رو میآورد، میگفت 1000 تا مانتو برای هفته آینده میخوام، یکی میگفت برای دو روز مثلا 2000 تا مانتو میخوام. فقط من برشکار بودم و از طریق چندی خیاطی که داشتم، تقریبا 20 تا خیاط زیر نظر خودم بود
و هر کدوم اونها در منزل خودشون کار انجام.
آره در منزل خودشون کار میکردن، مانتو رو تحویل میدادن، منم میآوردم کلا ایراداشو نمیگرفتم، بسته‌بندی میکردم و تحویل فروشنده میدادم.
از اولین روزهای کار خانم کوچکی تا تحقق آرزوهاشون 6 سال تلاش مستمر لازم بود.
همیشه آرزو اینو داشتم که یه کارگاه تولیدی داشته باشم که هم درآمدی برای خودم باشه، همین که برای چند نفر ایجاد اشتغال شده باشه. دوست داشتم اینو ادامه بدم، اما چون توانایی تامین چرخیاتی و وسایل رو نداشتم این کار برام خیلی سخت. من تقریبا 6 سال این کار رو ادامه دادم به عنوان برشکار، به عنوان خیاط. مثلا سفارش های مردم رو قبول میکردم، خودم پارچه نمیتونستم تهیه کنم، چرخیاتی نداشتم، به خاطر همین این کارا رو ادامه دادم تا یه مقدار پولی درآمدی داشته باشم، یه مثلا درآمد مستمری برای خودم باشه و برای خانواده‌ام باشه، برای هزینه درمان بچه‌ام باشه. وقتی میدیدم خودم چه زجر میکشم برای تامین هزینه‌های بچه‌ام، دنبال کار خیریه راه افتادم و یه خیریه برای حمایت از بیماران سرطانی تو شهرستانمون افتتاح کردم. 5 سال ادامه میدم. خدا رو شکر با توکل به خدا و تجرباتی که برای مثلا دوخت و برشکاری و کاری که مثلا مشتری داره، مشتری پسنده، سعی کردم یه کارگاه تولیدی خودم بزنم.
تأسیس کارگاه خانم کوچکی سرمایه بزرگ نمیخواست، اما دل بزرگ میخواست. دل بزرگی که قلب دردمند خانواده هایی که کودکان مبتلا به سرطان و بیماری های خاص داشتن رو آرام کنه، که درآمد دارن، که به کار مشغولن و نگران تأمین هزینه های درمان کودکانشون نباشن.
با حداقل امکانات این کارگاه رو توریدی رو زدم. من مثلا چرخیاتی ها رو صفر نگرفتم، با حداقل شروع کردم. با چرخیاتی های دست دو تقریبا 4 تا چرخ خریدم و یه چند تا میستندلی خریدم و یه تغییراتی برای منزل انجام دادم و همین کار رو انداختم.
منزلتون ویلایی بود خانم کوچکی؟
شهرستان ما یه شهرستان کوچیکیه که تمام خونه‌هاشون ویلایی هستن، آپارتمان توش وجود نداره مگر اینکه تازه ساخت برای مسکن مهر باشه. چرا تا چتر دست دو گرفتم و گفتم از محوطه خونم، چون خونه برای خودم بود، استفاده کنم و چند نفرش مشغول به کار کنم. خدا شکر داره کارا انجام میشه. در حال تولید پوشاک هستیم، تقریبا 5 نفر مشغول به کار هستن، چند نفرم مثلا برای کمک برای برشکاری اینا برای کنار دست خودم هستن. الانم برشکاری همین کار رو خودم دارم انجام میدم. بیشتر کسایی که کار میکنن از خانواده بیمار هستن، چون ما دوست داشتیم برای خانواده های بیمار اشتغال ایجاد کنیم. خود بیمار که توانه کار کردن رو نداره، سعی کردیم خانواده‌ها رو بیاریم سر کار که بتونن درآمدی برای خودشون داشته باشن. در کنار این کارگاه تولیدی، مدیر عامل کانون حمایت از بیماران سرطانی هستم که برای اونا داریم فعالیت می‌کنیم و کمک‌های مثلا هزینه‌های درمانی، شیمی درمانی، هزینه‌های تحصیلی، عیابوزه‌ها بهشون، تامین مواد غذایی، هر کمکی که می‌تونیم برای خانواده‌ها کمکی باشه برای اونا انجام داریم می‌دیم. خدا رو شکر دیگه خیلی از خیرین از طریق رسانه‌ها با ما آشنا شدن و کمک‌هاشون رو دارن می‌فرستن اینجا. دستشون در نکنه که ما رو حمایت میکنن، اما دوست دارم این کارگاه تولیدی یه کارگاه بزرگی باشه که تمام خانواده های بیمار که نیاز به کار داشته باشن رو بتونم تامین کنم. من نمیدونم چند سال میتونم تو این خیریه فعالیت کنم. من وقت حقیقتش دچار یه مشکل جسمی هستم که میترسم نتونم ادامه بدم. این کارگاه رو به خاطر همین زدم که در سر که خودم نباشم یادگاری از خودم به جای گذاشته باشم. خیریه همیشه با چرخای این کارگاه بتونه این خیریه هم بچرخه. نمیخوام خیریه درش بسته بشه. دوست دارم این کار ادامه دار باشه، این تولیدی بزرگ و بزرگ و بزرگتر بشه که اشتغالی برای شهرستان ایجاد بشه. ما متاسفانه نه ما کارخانه‌ای داریم نه کارگاهی داریم. اینجا واقعا از همه لحاظ محرومه. نیاز به کارگاه داره، نیاز به اشتغال داره. پس ما میتونیم با این کارمون دست خانواده‌های بیشتری رو بگیریم.
بله. خانم کوچکی عزیز، در شهرستان گمیشان در استان گلستان حتما داریم بانوانی که در بخش‌های دیگری فعالیت‌های هنری انجام میدن و این توانمندی رو دارن که اگر فضایی مثل کارگاه شما براشون ایجاد بشه بتونن کاری انجام بدن. به این فکر نکردید که در بخش‌های دیگه به کارگاهتون اضافه کنید؟
چون خودم رشته خیاطی هم علاقه‌مند بودم، هم مهارت داشتم، تواناییش داشتم، این کار را انجام دادم. وگرنه شهرستان ما خانمای هنرمندی خیلی زیادی داخل مثلا توش هستن که میتونن مثلا سوزندوزی، محرک‌کاری، هر چی. واقعا توانایی خانمای ما خیلی زیادتر از این هست. سوزندوزی، خیاطی، قالی‌بافی، خیلی کارا دیگه برای توانایی انجام این کارا دارن، ولی به خاطر محرومیتشون دست و بالشون بسته است، نمیدونن چجوری بازاریابی کنن، کاریابی کنن. دنبال اشتغال هستن، نیاز به حمایت دارن.
خیلی خوبه دیگه خانم، اگر تعداد بانوانی مثل شما در شهرستان گمیشان بیشتر بشن که این دلگرمی رو بهشون بدن که از توانمندی‌هاشون استفاده کنن و فرصت ببیننش، کارگاهی دایر بشه و هر کسی هر چه که بلد هست رو بتونه به دیگران یاد بده، اون وقت دیگه اصلا حرفی از محرومیت در منطقه شما نمیشه زد. عزیزم، همش میشه قدرت، همش میشه سرمایه، همش میشه توانمندی.
اگر در هیچ کاری ناامید نشین، ما میتونیم به اهدافمون برسیم. من بیماری پسرم، درد پسرم، هزینه های بالای درمانی باعث شد که منو به دنبال ایجاد اشتغال توق بده. این درد بچه‌م بود که منو به این راه کشوند. دنبال این گشتن که بتونم برای چند نفر دیگه هم ایجاد اشتغال کنم. از تمام بانوان میخوام که هیچ وقت امیدشون از دست ندن. منم هیچی نداشتم، با حداقل شروع کردم. هیچ وقت ناامید نشن. با حداقل امکانات، اصلا با صفر میشه از طریق فضای مجازی ایجاد کار کنن برای خودشون، یه درآمد مستمری برای خودشون داشته باشن. همیشه امید داشته باشن، ناامید نشن. میتونن با ایجاد یک شغل برای یک نفر هم که شده در کار خیر شریک بشن. ایجاد شغل خودش خیر بزرگی برای خودش و برای جامعه.
خیلی ازتون متشکرم خانم کوچکی عزیز. آرزوی سلامتی میکنم برای فرزند دلبندتون و برای همه بیمارانی که در انتظارن که از بستر بیماری خلاص بشن، شفا پیدا کنن. و درود بر شما که از دل یک درد سخت یک کار بزرگ ایجاد کردید، اون هم اشتغال برای خانم هایی که فرزند بیمار دارن و این خیلی ارزشمنده در حیطه کارآفرینی اجتماعی. خانم کوچکی عزیز، براتون آرزوی سلامتی میکنم.
کاش میکنم. منم آرزوی توفیق و روزافزون برای تمام بانوان کارآفرین دارم و تمام بانوان خواهش میکنم که دنبال کارآفرینی باشن.
رصد جرائم بر بستر اینترنت.
کلا سایبری.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت تمامی شنوندگان محترم و فهیم رادیو اقتصاد، بنده سرهنگ رامین پاشایی، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا هستم. به اطلاع هموطنان عزیزم، مخاطبین گرامی، میرسونم که یکی از سرفندهای مجرمان سایبری برای کلاهبرداری از هموطنان برقراری تماس تلفنی با اونها و معرفی کردن خودشون به عنوان یک تهیه کننده یه برنامه رادیو تلویزیونی به منظور شرکت دادن شما در یک برنامه رادیویی یا یک مسابقه رادیویی یا تلویزیونی دروغین هست. ترفندهای خاصی هم دارن، از برنامه‌های گرافیکی خاص، از پخش صدا و تشویق حضار و سوء استفاده از نام و اعتبار سایر افراد چهره و شناخته شده هم اینها استفاده میکنن، شما را در یک محیط مسابقه دروغین قرار میدن، عمدتا در ایام ماه مبارک رمضان، در ماه محرم و سایر مناسبت‌های دینی و مذهبی این نوع کلاهبرداری‌ها بیشتر دیده میشه. چندین سوال از شما می‌پرسند و شما چه این سوال‌ها رو درست جواب بدید چه غلط جواب بدید، در صورت برنده دروغین هستین و با این فریب سعی می‌کنن که از شما کلاهبرداری کنن. به شما اعلام می‌کنن که کمک هزینه سفر به عتبات عالیات قرار به شما پرداخت بشه، مبالغ مختلف هست. در این پرونده مبلغ 7 میلیون تومان عنوان شده بود. وقتی شماره کارت از شما میگیرن در ابتدا برای واریز وجه، اما چند دقیقه بعد به شما میگن که یک ایرادی پیش اومده، به سی وی وی تو و تاریخ انقضای کارت شما نیاز هست و بعد از مدتی به شما اعلام میکنن که نیاز هست به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید یا اینکه برای شما کدی رو میفرستن که اون کد رو برای اونها بخونید. اینها همگی زمینه ساز هک، نفوذ و دسترسی غیر مجاز به حساب بانکی شما محسوب میشه. هموطنان عزیزم، آگاه باشید، برای شرکت در مسابقات رادیو و تلویزیونی قطعاً برنامه به این شکل هستش که قبلا خود شما باید اعلام آمادگی و تمایل کرده باشید برای شرکت در یک مسابقه رادیو تلویزیونی. اینکه بر برنامه‌های تلویزیونی شماره تلفن‌های صدا سیما مشخص هست، رسانه ملی مشخص هست، اگر از شما تماس می‌گیرن و شما شک دارید حتما میتونید با روابط عمومی اون رادیو، روابط عمومی اون تلویزیون، اون شبکه رادیو تلویزیونی تماس بگیرید، مطمئن بشید که دروغ هست یا این قضیه واقعیت داره که قطعا شما به دروغ و فریب اونها پی خواهید برد. در ثانی، برای نیاز پول به حساب شما در هر کجای ایران عزیز که باشید، شماره کارت، شماره حساب یا شماره شبا بانکی نیاز هست. اگر کسی به شما تماس میگیره در هر موردی از شما سی وی وی تو، تاریخ انقضای کارت، کد ملی یا اینکه از شما میخواد پای دستگاه ATM برید یا کدی رو برای اونها بخونید، مطمئن باشید زمینه دسترسی غیر مجاز به حساب شما رو خودتون دارین برای خودتون فراهم میکنید، به شما فریب نخورید. اگر نیاز به دریافت خدمات مشاوره‌ای دارید یا برای راهنمایی و یا گزارش موارد مجرمانه، سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir و یا شماره تلفن 096380 میتونه پل ارتباطی بسیار محکم و خوبی بین ما و شما باشه. با تشکر.
قربانیان روایت می‌کنند. مجرمان سایبری با چه روش‌هایی به هدف می‌رسند؟ واکاوی مستند پرونده های جرایم اینترنتی در
کلا سایبری.
مستند رادیوی کلا سایبری را از رادیو اقتصاد بشنوید. دوشنبه ها ساعت 14:30.
این برنامه برای حفظ کلاه شما تهیه شده است. کلاه
سایبری. اصلا به نظر من کلن هر کسی تماس گرفت، حتی ذره ای رفت به این سمت که آقا حتی کوچکترین اطلاعات شخصی حسابم خود، همون لحظه آنن باید متوجه بشن که این هیچ واقعیتی جز کلاهبرداری توش نیست. هیچ دلیلی جز این که کسی بخواد از شما اطلاعاتی از حسابتون رو بگیره که عرفی نباشه، مثلا چه زمین یه سری اطلاعاتی رو کارت هست یا تو حساب شما هست که کاملا شخصیه، بر هر چی حتی کوچکترین اطلاعاتی از اونو خواهد، همون لحظه باید متوجه بشید که این کاملا کلاهبرداریه. هیچی توش بغیر از کلاهبرداری نیست و مطمئن باشید اگه مثلا به اون حرفی که اینا میزنن ادامه بدین، تو دام این آدم ها میافته. یه رفته که ما برای اون پیش اومد، برای بقیه آدم ها پیش میافته.
این اعتبار نامی ماندگار.
شیرالات طوفان فلز
درخشش در خانه تولید ایرانه.
طوفان فلز
تنفع شیرالات زمانت محصولات.
طوفان فلز
نشانه استاندار بی نقص و بی ایراد.
طوفان فلز
شیرالات بهداشتی ساختمانی طوفان فلز.
خلق یک اثر هنری نیازمند یک ابزار حرفه‌ای است. انواع مدادهای طراحی، مداد آبرنگی، مدادهای فلورسنت، گواش، آبرنگ، پاستل‌های روغنی و مدادرنگی‌های حرفه‌ای. محصولات آریا سری حرفه‌ای، تولید شرکت نقش تندیس آریا، نامی نو در میان هنرمندان و هنرجویان. هر اثر نقطه آغازی دارد.
چنار، اولین تولید کننده شیرالات توکار در ایران. کلار، تحولی در درون. تلفن تماس 021-52-813.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
شرکت الکترونیک پردازش زبانان، زبانان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. زبانان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. زبانان نور، بگذارید نور باشد. زبانان نور.
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
پارس فنر، تولید کننده انواع فنرهای تخت و پارابولیک با فناوری روز دنیا، با سابقه بیش از 30 سال تولید مستمر، دارای آزمایشگاه های مجهز، همکار سازمان ملی استاندار، تامین کننده نیازهای صنایع حمل و نقل و ریلی و بازار یدکی کشور. پارس فنر، پیشرو در صنعت فنرسازی کشور. www.farsfanar.ir.
شماره تماس 3758000.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
از شکوه سبلان تا عظمت سرزمین آریا. سرزمین آریا.
ساعت 12:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد. افزایش 28 میلیون متر مکعبی تولید گاز و نفت خام در 2 ماه اخیر،